شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز، بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در ذیل حکمرانی حضرت رسول، حکمرانی امنیتی اون حضرت رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم بر اساس آیات قرآن کریم. امروز سوره 63 سوره منافقون رو بحث میکنیم، با توجه به اینکه در سوره مبارکه توبه سه تا تهدید پیش روی امت اسلامی مطرح شد: مشرکان، اهل کتاب و منافقان. برای تکمیل اون بحث سوره منافقون رو هم امروز مورد تدبر قرار میدیم، هرچند که به لحاظ تاریخ نزول سوره منافقون قبل از سوره مبارکه توبه نازل شده، یعنی خیلی قبل تر، چون سوره مبارکه منافقون بعد از جنگ بنی المصطلق هست، ولی به لحاظ بحث در واقع با اون بحث منافقین مکمل هم محسوب میشه. شاید به نوعی بتونیم بگیم که این بحث اجمالی از اون بحث هست یا جنبندی بحث منافقین محسوب میشه. پیش از این هم عرض کردم که نماینده سه طیفی که وجود دارن سه تا سوره قرآن کریم هست: سوره مؤمنون، سوره منافقون و سوره کافرون. در مکه حضرت با کافرون مواجه بود، وقتی به مدینه آمد علاوه بر کافران منافقان هم افزوده شدند و این مؤمنان بودند که در کنار حضرت پیوسته دفاع می کردند از هویت جامعه اسلامی. خب ما بیدرنگ و بیتأمل میریم سراغ این سوره مبارکه و آیاتش رو با هم میخونیم و ترجمه میکنیم و بعضی از نکات رو در ضمن ترجمه خدمتتون عرض میکنم. راجع به ریشه لغوی منافق، خب از نفقه هست و از نفقه هم هست، البته یک تفاوتی معناش میکنه. در واقع در خود قرآن کریم هم این واژه در کاربردهای مختلف به کار رفته و حتما استحضار دارید که حتی کلمه انفاق هم به لحاظ ریشه از همین ثلاثی مجرد هست. در سوره 6 آیه 35 داریم که نفقن فی الارض او سلمن فی السما. اونجا نفقن فی الارض یعنی سوراخی در زمین ایجاد کنید، او سلمن فی السما یا نردبانی بگذارید برید به آسمان ها. بحث نفق، نفقه، نفاق، اینها به لحاظ لغوی به معنای تونل، به معنای سوراخ، راه های زیرزمینی، حتی برای مسیری که مثلا موش هم ازش استفاده میکنه به کار میره. دلیلش اینه که موش راه های مختلفی رو تعبیه میکنه که اگر یه وقت ماری تهدید دیگری بهش بخواد نزدیک بشه بتونه از یکی از سوراخ های مخفی فرار بکنه و بره. در بحث انفاق هم که از این واژه به کار گرفته شده و رفته به باب افعال، از این حیث هست که اونجا یه چاله چوله هایی هست که انفاق کننده با انفاق خودش اون چاله چوله رو پر میکنه. یعنی وقتی کلمه انفاق رو به کار میبریم یعنی پر کردن اون حفره هایی که وجود داره. خب در بحث انفاق مهمترین حفره ای که کاهش پیدا میکنه شکاف طبقاتیه دیگه، اینکه یه عده فقیر میشن یه عده برخوردار، حالا اونهایی که سرمایه ای دارن، اندوخته ای دارن، از اون اندوخته خودشون میان کمک میکنن به اون کسانی که اندوخته ای ندارن و فقیر هستن و با این کمک خودشون به کاهش فاصله طبقاتی در واقع کمک میکنن. البته در تعریف انفاق اصطلاحی بحث اولویت ها هم لحاظ شده، یعنی انفاق یا هزینه کردن بر اساس اولویت ها. حالا بحث ما انفاق نیست، این رو در جای دیگری انشالله بحث خواهیم کرد. فعلا بحث ما نفاق هست و نه انفاق. نفاق از همون واژه ثلاثی مجرد مشتق شده به معنای درویی. در واقع این چیزی که یک شخص منافق به شما از خودش به نمایش میگذاره، این یه حفره‌ای درش هست، این آنگونه که وانمود میکنه نیست، یک کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست، یک به تعبیری که در همین سوره داریم دروغ میگن، وانمود میکنن به چیزی که آنگونه نیستن. حالا با این توضیح سوره رو با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خب اینها وقتی که پیش تو میاند، منافقین وقتی پیش توی پیامبر میاند، قالو میگویند که نشهد انك لرسول الله. انک خودش تأکیده، لام لرسول الله هم که لام تأکیده دیگه، حقیقتن، یقیناً، حتماً حتماً ما شهادت میدیم که شما فرستاده خدا هستید. والله یعلم انک لرسوله، خدا میدونه که تو فرستاده او هستی. اینجا هم باز اون دوتا تأکید هست، انک لرسوله، همون دوتا تأکید رو داره. منتها والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا به این مطلب هم شهادت میده که منافقان دروغ میگویند. یعنی چی دروغ میگند؟ خب این که میگن ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی که راسته، بله این مطلب مطلب حقیه، خدا هم به این شهادت میده. منتها منافقین که این مطلب رو میگن خودشون این رو قبول ندارند، یعنی به چیزی که تفوه میکنند در باطن اعتقاد ندارند. خب این ماجرایی هست که آیه 8 همین سوره هم درباره اون ماجرا هست که در بازگشت از جنگ بن المصطلق بودند پیامبر و مسلمون ها، و اونجا یک نزاعی پیش آمده، جا وایستاده بودند تو راه برای استراحت، رفتن که از چاه آب بردارن. اونجا یک اختلافی شد بین انصار و مهاجران، یعنی اول اختلاف بین یک کسی بود که از مهاجران بود با یک کسی که از انصار بود، و این دعوا بالا گرفت و خیلی زود دو تا گروه شدن، یعنی یه طرف بعضی از مهاجرین، یه طرف بعضی از انصار. این عبدالله ابن ابی که سردسته منافقان بود و خب مشهور هست در تاریخ اسلام و همون موقع هم همه میدانستند به خاطر اقداماتی که علیه رسول الله کرده بود، مخصوصا در جنگ احد که اون 300 نفر از جنگجویان رو از وسط راه برداشت و برگشت و با مسلمان ها همراهی نکرد، دیگه تابلو شده بود که این از منافقین هست. این اونجا یه حرفای خیلی بدی زد و که نمیشه حرفای زشتی رو که زد واقعا نمیشه گفت، و از جمله حرفایی که حالا در این آیه نقل شده اینه که گفتش که صبر کن به مدینه برسیم، اون وقت عزیزها ذلیلها رو از مدینه بیرون خواهند کرد، کنایه از این که ما انصار مهاجرین رو و پیامبر رو از مدینه بیرون خواهیم کرد. زید ابن ارقم که شاهد ماجرا بود اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و این مطلب رو اطلاع داد که عبدالله ابن ابی چون این چیزی گفته. خب این به گوش عبدالله ابن ابی هم رسید و عبدالله ابن ابی آمد خدمت حضرت رسول و گفتش که نه، این حرف دروغه، ما شهادت میدیم، من شهادت میدم که شما رسول خدا هستی و از اینجور حرف ها. که این آیات نازل شد. از جمله همین آیه شماره یک همین رو میگه و هم شماره دو، حالا ادامه داره دیگه، که این حرفی رو که میزنن دروغ میگن، به واقع قبول ندارن خودشون این حرف رو. اتخذوا ایمانهم جنة، قسم میخورن. ایمان جمع یمینه که البته به معنای دست راسته، ولی معنای سوگند هم مورد استفاده قرار میگیره. جنه هم که سپره. اتخذوا ایمانهم جنة، قسم میخوره که نه ما به تو اعتقاد داریم و این زید دروغ میگه و از اینجور حرفا. خب این آیات که نازل شد معلوم شد که زید راست میگه دیگه، چون زید کم سن و سال بوده، اینا میخواستن اون رو متهم به دروغ بکنند و چهره خود و وجهه خودشون رو حفظ بکنن. اینا که آمد دیگه معلوم شد که نه، اونا دروغ میگن، زید راست گفته. اتخذوا ایمانهم جنه، اینها قسمهای خودشون رو سپر قرار دادن. فصدوا عن سبیل الله، تا از مردم رو از راه خدا باز دارند. بعضی ها هم اینجا فصدوا رو به معنای اعراض گرفتن، یعنی بودن فصدوا عن سبیل الله، اینها از راه خدا خودشون اعراض کردن. منافاتی هم نداره که هر دوتا باشه، یعنی وقتی کسی صد راه خدا میکنه یعنی اینکه خودش هم از راه خدا اعراض کرده دیگه. بنابراین دلیل نداره که ما واژه رو در معنای دیگری معنا کنیم. فصدوا عن سبیل الله، اینها چون خودشون از خدا اعراض کردن، راه خدا رو برای دیگر مردم هم مسدود کردن. انهم ساء ما کانوا یعملون، چه کردار بدی دارند اینها. خب تا اینجا چی شد؟ ویژگی اول منافقان دروغگوییشون شد. ویژگی دوم قسمهای دروغی که میخورن. ویژگی سوم سد از راه خدا میکنند. حالا ادامه داره، ذالک دلیل، چرا این کارا رو میکنند؟ ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فتوبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون. دلیل مطلب اینه که اینها درسته در آغاز ایمان آورده بودند، وارد جرگه مؤمنان شده بودند به ظاهر، یعنی شما دیدید که اینها هم مثل بقیه آمدن شهادتین گفتند و مسلمان شدند، وارد جامعه اسلامی شدند، عضو جامعه اسلامی شدند، متعهد شدند که از رسول الله اطاعت بکنند. اما ثم کفروا، بعدن اینها کافر شدند. اقدامات عملی که انجام دادن نشون داد که اینها کافر شدند. فتوبه علی قلوبهم، خب یه مهری خورد بر دل اینها. قبلا مثال اعتیاد رو براتون زدم، کسی که معتاد میشه با این اعتیاد خودش بر خودش یک مهری میزنه دیگه، حرفهای مفید دیگران رو گوش نمیده، نمیشنوه، گویا که کرولال میشه، ناشنوا میشه، نابینا میشه. فهم لا یفقهون، اینا دیگه فهم ندارن. اگه فهم داشتن، اگه میفهمیدن، میفهمیدن که این حرفا حرفای درستی نیست که میزنن. مواجهه با رسول الله و مقابله با رسول الله و مؤمنان خب درست نیست. و اذا رأیتهم توجبک اجسامهم، خب این آیه رو گفتن که به طور خاص در مورد جد ابن قیس. جد ابن قیس همونی بود که در سوره توبه ماجراش رو گفتیم، که آمده بود رئیس قبیله بود، آمده بود خدمت حضرت که اجازه بفرمایید که من با شما در جنگ تبوک شرکت نکنم، چون من خیلی میترسم که مبادا چشمم اونجا به جنس مخالف بیفته و خلاصه بلغزم. بحثش این بود که لا تفتنی، پیش حضرت آمده که مرا در فتنه نیندازی، کاری نکن من به گناه بیفتم. اونجا خدا فرمود که الا هم فی الفتنه سقطوا، مثلا اینا همی الان داخل فتنه هستن. مثلا میگه و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، وقتی اینا رو میبینی مثلا قیافه هاشون تو رو به شگفتی میاره. خب این آیه قبل از اون سوره توبه عرض کردیم نازل شده، یعنی اینقدر تیپ ایمانی دارند و خلاصه تیپ های فریبنده که بله اصلا اگه یه دونه مؤمن باشه همینه دیگه. و این یقولو تسمع لقوله، وقتی حرف میزنن تو به حرف اینها گوش میدی. خیلی به هر حال خوب حرف میزنن. پس قیافه خوب، غلط انداز، سخن گفتن زیبا، خوب، غلط انداز، به طوری که پیغمبر هم میشینه حرفای اینا رو گوش میده، یعنی به شخص اول اسلام دسترسی دارن اینها، به پیغمبر دسترسی دارن، با پیغمبر میشینن حرف میزنن، پیغمبر حرفای اینها رو گوش میده. اما خب چه فایده؟ که انهم خشب مسنده، گویا که اینها چوبهایی هستن که یه جا اینا رو تکیه داده باشید. شما چوب خشک رو غیر از سوزوندن دیگه برای چیز دیگه ای، یعنی نفعی که بگی مثلا یه تیکه از این چوب قرض کنیم در زمین مثلا تا درختی بشه، که نمیشه، که ازش به عنوان نهال نمیشه استفاده کرد. در حالی که چوبی که زنده هست، شما یه بند داشته باشه، یه شاخه کوچولو هم بندش رو ازش ببرید، میتونید به یه درخت دیگه ای پیوند بزنید، این فایده برسونه. که انهم خشب مسنده، اینها چوب خشک به کار رفته در ساختمون هستند که حیات ندارند. چوبهایی که میذاشتم مثلا سقف خونه میشد یا دیوار باشون درست میکردن، اینا دیگه خشک شده، دیگه حیات نداره. این منافقین اینجوری هست. قیافه زیبا، سخن گفتن زیبا، اداعتوار زیبا، ولی موقع عمل که میرسه ابدا خبری نیست. اینها فایده نمیرسونن، هیچ ضرر هم میرسونن. یحسبون کل صیحه علیهم، هر فریادی رو به ضرر خودشون میدونن. هم العدو فاحذرهم، مسلمون ها بدانید که این منافقان دشمنان شما هستند، بنابراین از اینها حذر بکنید. خب یکی از محورهای حکمرانی امنیتی تعریف دوست و دشمن بود. ببینید اینجا این سوره دشمن رو تعریف میکنه، هم العدو فاحذرهم، منافقین در ردیف دشمن طبقه بندی میشن. اینا رو باید ازشون بر حذر باشید، اینا رو نمیتونید در مناسب حساس به کار بگیرید، اینها رو نمیتونید در جاهای خطر و بحران به عنوان تکیهگاه قرار بدید، چون خود اینا دشمن شما هستن. اینها دستشون با دشمن توی یک کاسه هست. قاتلهم الله انا یوفکون، اینها با خدا مقاتله میکنن، با خدا یا خدا با اینها مقابله میکنه. قاتل باب مفاعله هست دیگه، البته بعضی هم این رو تعبیر کنایی گرفتم، قاتلهم الله، مثلا خدا بکشدشون. حالا چه به این معنای کنایی بگیریم، چه قاتلهم الله به این معنا که خدا با اینها مقابله میکنه بگیریم، انا یوفکون، اینها کی واژگون میشند یا چطوریه که واژگونه دارن حرکت میکنند. یوفکون، افک، یعنی اینکه اون چه که وانمود میکنن نیستن دیگه، دارن درویی میکنن دیگه. انا یوفکون، تا که اینها میخوان این گونه واژگونه حرکت بکنند. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، خب وقتی که معلوم میشه که اینها نفاق ورزیدن، وقتی بهشون گفته میشه، نگفته که کی میگه، احتمالاً مسلمان ها مؤمنین دلشون میسوخته به حال اینها، میگفتن آقا توبه کنید، بیایید پیش پیغمبر هم که براتون توبه بکنه. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، وقتی به اینها گفته میشه که تعالوا، بیایید، این بیایید توأم با توبه، یعنی بالا آمدن، توبه بکنید خودتون، بعد بیایید خدمت رسول الله که رسول الله برای شما استغفار بکنه. پس هم خودتون توبه کنید، برای خودتون استغفار کنید، هم بیایید خدمت حضرت بخواید که او برای شما استغفار بکنه. لو رؤوسهم، اینا سراشون بر میگردونند، یعنی حاضر نیستن توبه بکنن، حاضر نیستن از نفاق دست بردارن. و رأیتهم یصدون، میبینی که اعراض میکنند، میبینی که همچنان بر صد راه خدا پافشاری میکنند. و هم مستکبرون، در حالی که استکبار میورزند. ببینید، پس منافق مستکبر هم شد، منافق مستکبر هم شد. این ویژگی هایی رو که داره میگه حواستون باشه بعد از اون چند تا ویژگی اول، دروغ گفتن، قسم دروغ خوردن، سد راه خدا کردن، کفر ورزیدن، اینکه بر قلوبشون مهر زده شده، اینکه ظاهر زیبایی دارن، سخن زیبا میگن، همچون چوب خشک ضخیم بدون فایده هستند، دشمن شما هستند، واژگونه حرکت میکنند، از استغفار صرف نظر میکنند، در برابر خدا استکبار میورزند. و هم یستکبر و هم مستکبرون. پس منافق مستکبرم شد. سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. تا زمانی که اینا استکبار میورزند، توبه نمیکنند، ای پیامبر، علی سویه است که برای اینها استغفار بکنی یا استغفار نکنی. لن یغفر الله لهم، خدا اینها رو مورد مغفرت قرار نخواهد داد هرگز. لن یغفر الله لهم یعنی تا مادامی که منافق باشند، توبه نکنند، خدا اینها رو نمیبخشه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. چرا؟ چون قانون داریم. ان الله، انک میاد گفتیم قانون بیان میکنه، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. میوهی که شکاف برداشته دیگه فاسد میشه، میوهی که شکسته، سوراخ شده، این فاسد میشه دیگه، اینو که نمیشه که دوباره شما برش گردونی که سالم بشه. منافق فاسق شده، چون فاسق شده دیگه زمینه هدایت رو از دست داده. لطف خدا هست، ولی خب این چون فاسق شده دیگه زمین هدایت رو از دست داده. پس چی شد؟ حالا منافق مساوی با مستکبر، مساوی با فاسق. پس فاسق هم منافقه، مستکبر هم منافقه، یا منافق مستکبره، منافق فاسقه. این واژه‌های قرآنی رو حالا شما میتونید کنار هم بگذارید دیگه. یعنی اینکه مثلا جایی میگه و این جاکم فاسقون به نبعین فتبینو، فاسق یعنی منافق دیگه، چون چیزی که داره میگه واقعیت نداره، دروغ میگه. که دروغ میگه اولین پله نفاقه دیگه، چیزی رو که نیست میخواد بگه که هست، یا چیزی رو که هست میخواد بگه که نیست، با دروغ شروع میکنه. هم الذین، اشکال دیگه ای که اینها دارن، توطئه دیگری که اینها میکنن، را اینجا اقدامات اقتصادی منافقین رو میخواد بگه. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. اینها هستند که به همدیگه میگن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله، به این افراد فقیری که اطراف رسول خدا هستند شما انفاق نکنید، به اینها کمک نکنید. اصحاب صفه و دیگران بالاخره افراد فقیر و مستضعفی بودن اونجا، چرا به اینها انفاق نکنید؟ حتی ینفذوا، تا اینها از دوربر پیامبر پراکنده بشن. یعنی نشستن فکر کردن با هم به این نتیجه رسیدن که یکی از راهکارهایی که بلکه بتونن اطراف پیغمبر رو خلوت بکنن اینه که از کمک اقتصادی به اطرافیان فقیر رسول الله خودداری بکنن. ولله خزائن السماوات والارض، در حالی که خزائن آسمان ها و زمین برای خدا هست، ولکن المنافقین لا یفقهون، ولی منافقان نمی فهمن. این بار دومیه که میگه لا یفقهون. در آیه شماره 3 هم فرمود که فتوب اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون. اینجا می فرماید که ولکن المنافقین لا یفقهون، اینا قدرت فهم خودشون رو از دست دادند، چون گفت توب اعلی قلوبهم دیگه، به خاطر این اقداماتی که میکنن خودشون رو از رحمت و لطف الهی محروم کردن. دیگه چی میگن؟ یقولون، اینها منافقین میگن لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل، وقتی که ما به مدینه برگردیم حتما قدرتمندترها که خودمون باشیم، ذلیلترها رو که مهاجرین باشن، پیغمبر و اصحاب پیغمبر باشن، اینها رو از مدینه بیرون میکنیم. یعنی اون بحث ایمان و کفر رو اینا جابجا کردن، فوراً یه شکاف جدید درست کردن. مهاجرین انصار، ما اهالی مدینه، ساکنان اصلی مدینه و اینایی که وارد مدینه شدن، مثلا این منافق زود میخواد صورت بندی رو عوض بکنه. رسول الله، قرآن کریم، خدای متعال مرتب میخوان که شکاف حول محور مؤمن مشرک باشه، یعنی مؤمنان و دشمنان جامعه اسلامی که مشرکان هستند. اینا چیکار کردن؟ اینا فوراً تلاش کردن که با یه دونه دعوایی که سر اون چاه شد، گفتیم در مسیر بازگشت از جنگ بن المصطلق، فوراً قصه رو تبدیل کنن به یک مسئله جغرافیایی، به یک شکاف جغرافیایی و یک رقابت جغرافیایی. اهالی مکه، اهالی مدینه، بذار بریم مدینه، ما اینا رو همه رو از مدینه بیرون میکنیم. لا یخرجن العز من هل اذن. خدا متعال میفرماد ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. شما اشتباه میکنید، خودتونم نمیفهمید، شما عزیز نیستید. شما اگر عزیز بودید که به نفاق رو نمی آوردید، ظاهرتون با باطنتون فرق نمی کرد. شما مدت هاست که از عزت خارج شدید، به ذلت افتادید. عزت، قدرت، نفوذناپذیری برای خداست، برای رسول خداست و برای مؤمنین هست. ولکن المنافقین لا یعلمون. ولی این مطلب خیلی روشن رو منافقین نمیدانند. پس هم لا یفقهون هم لا یعلمون، به این علم ندارن، درک نمیتونن بکنن این مسئله رو که عزت در زیر پرچم توحید میسر و ممکن هست. عزت پیش خداست. پس هر کسی که به خدا متصل بشه میشه عزیز. کسی که اتصالش رو به خدا از دست داده، راه نفاق رو در پیش گرفته، این چطوری میخواد عزیز باشه؟ این نوکر شیطانه، این نوکر هواهای نفسانی خودشه. یا ایها الذین آمنوا. خب تا اینجا اوصاف منافقین رو گفت که این بعدی ها رو هم اگر بخوایم بگیم، استکبار، بعد فسق، بعد به اصطلاح یقبضون ایدیهم که ما در سوره توبه هم خوندیم، یعنی پرهیز از انفاق. منافق اهل انفاق نیست، اهل پول خرج کردن برای جامعه نیست، برای مردم پول خرج نمی کنه، بلکه دنبال جمع ثروته. در سوره توبه هم داشتیم، یه عده دنیاگرا بودن، فرمود که یلمز و کف صدقات، به پیغمبر طعنه میزنن وقتی که داره اون زکات رو توضیح میکنه که به عدالت عمل کنه، اگه یه چیزی به اینها بده دیگه پیغمبر خوب میشه. اگه به اینا بگه نه بابا به شما نمیرسه، شما پولدار هستید، اینا باید صرف فقرا بشه، صرف افراد بدهکار بشه، صرف آزاد کردن بردگان بشه و چه و چه و چه، اینا زبان به طعنه میگشاید. حالا اینجا بله، و بعد بی احترامی نسبت به رهبری و مسلمان ها که در بعدن تو سوره توبه داشتیم اونجا دیگه، که تا سرحد تصمیم برای ترور پیامبر هم رسید. حالا از آیه 9 به بعد راهکارهایی رو خدای متعال بیان میکنه که مراقبت بکنید ای مؤمنان که شما به جرگه منافقان اضافه نشید. راهکارهای جلوگیری از گسترش نفاق، چه کنیم منافق نشیم، به عبارت، یعنی همچین سوالی رو اینجا جواب میده. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اگه میخواید منافق نشید، اهل ذکر خدا باشید، اهل یاد خدا باشید. کسی که خدا رو فراموش بکنه، این اولین گام برای گرفتار شدن در دام دنیا هست. گرفتار شدن در دام دنیا همانو گرفتار شدن در نفاق همان. لذا هشدار میده، ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال شما، ثروتتون و اولاد شما، قدرتتون، مال و فرزند کنایه از ثروت و قدرت دیگه، اینها شما رو غافل نکنه از ذکر خدا. لا تلهکم عن ذکر الله، غافل نکند شما را از ذکر خدا. چون اگه شما را از ذکر خدا غافل کرد، وارد جرگه منافقان میشید دیگه. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. کسی که در تزاحم بین ثروت و قدرت با خدا، با یاد خدا به مال و فرزند توجه بکنه، این میشه زیانکار. قبلا عرض کردیم که در سوره مبارکه توبه اونجا آیه نظرم 24 بود، بحث احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله رو مطرح کرد. اگه اقوامتون، اگه خونه هاتون، ویلاهاتون، اگه فرزندانتون، اگه مناسبتون، اینها تجارتتون، شغلتون، اینها اگه احب باشه پیش شما، گفت که منتظر عذاب خدا باشید. اگه یحبونهم کحب الله باشه، بازم شرکه. چطوری اگه باشه میشه ایمان؟ اگر اشد حبن باشه میشه مؤمن. اشد حبن بعد باشه، نه کحب باشه نه احب باشه. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خب میخواید که امتحان بکنید، این روی امتحان داره، یعنی الان یه کسی میخواد بدونه که منافق هست یا نه. خدا فرمود که یاد خدا باشید، گرفتار مال و فرزند نشید، اینها رو بر خدا و یاد خدا مقدم نکنید، غافل نکنه شما رو مسائل دنیوی، که حالا اینجا دوتا مثال زده، مثل مال و فرزند، ثروت و قدرت، اینا شما رو غافل نکنه از یاد خدا. خب چطوری بفهمیم غافل هستیم یا نه؟ میگه ببینید اهل انفاق هستید یا نه. راه حلش اینه، و انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از اون چی که ما خودمون به شما روزی کردیم. حالا عید فطر میرسیم دیگه، باید فطریه بدیم دیگه، مسلمان ها باید فطریه بدن. خب این یه صحنه آزمونه دیگه، طرف روزه گرفته، حالا آیا فطریه هم میده به فقرایان؟ دقت میکنه تو این قسمت. حالا اونایی که دارن که خب بیشتر باید بدن دیگه. و انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از اون چی که خدا، از اون چی که ما به شما روزی کردیم. این راه حلش. اگه دستتون به انفاق میره، معلومه که منافق نیستید دیگه، از نفاق دور هستید. من قبل ان یاتی احدکم الموت، انفاق کنید از اون چه به شما روزی کردیم قبل از اون که مرگ سراغتون بیاد. وقتی که مرگ سراغ شما بیاد و برید به برزخ، اونجا میبینید که بله انفاق نکردید، دستتون خالیه. بعد چی میگید اونجا؟ فیقول، اونجا میگید که رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگارا چرا یکم دیرتر ما رو از دنیا نیاوردی تا اینکه فعصد دقوکم من الصالحین، من میتونستم که زکات بدم، صدقه بدم و صالحان باشم. چون در آیات دیگه ای داره، در روایات هم داره که اونجا به انسان که ازش سوال میکنه چقدر تو دنیا بوده، میگه یه ساعت، یه لحظه بودم، چیزی نبودم. خدا اصلا فرصت نشد که من انفاق بکنم، خیلی زود قبض روح شدم. خدا میگه که قبل از اینکه این حالت برسه تو انفاق بکن. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، از این خبرها هم نیست. وقتی که پیمانه عمر تمام شد، ولن یؤخر الله نفسا، هرگز ابدا تأخیر نمیندازه خدا نفسی را، اذا جاء اجلها، وقتی که اجلش بیاد جان رو میگیره. والله خبیرون به ما تعملون، خدا با آنچه که میکنید آگاه هست. خب در این سوره ببینید، اون تئوری که داشتیم، اون فرضیه که گفته بودیم در عرصه حکمرانی، باز هم تایید شد. یعنی مفهوم امنیت دوباره با همون بحث بقای دنیوی به اضافه بقای اخروی گره خورده، با اولویت بقای اخروی. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اگه میخواهید که هلاک نشید، اگه میخواهید که منافق نباشید، که بشید دشمن اسلام و دیگه از امنیت برخوردار نیستید، مخصوصا که طرف جهنمی میشه، خاسر میشه، زیانکار میشه. کسی که زیانکاره دیگه از امنیت برخوردار نیست، چون سرمایه عمرش رو از دست داده. لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، میگن کسی که سرمایهش داره آب میشه، مثل کسی که یخ داره تو تابستون میفروشه، کسی نمیخره ازش، یخ زیر آفتاب داغ همجوری داره آب میشه، میگیم سرمایه داره آب میشه، سرمایه داره از بین میره. پس مفهوم که روشنه. به لحاظ ابعاد امنیت متعالی دوباره مطرح اینجا، نه متدانی. به لحاظ انواع شما دیدید که توی همین 11 تا آیه امنیت روحی روانی، امنیت اقتصادی، امنیت نظامی، اینها اینجا مطرح شد. و همینطور بحث مرجع امنیت که باز فهمیدیم اسلامه، چون اصلا منافق کسیه که به اسلام پشت میکنه، از اسلام خارج میشه، و وقتی که از اسلام خارج میشه دیگه تبدیل میشه به دشمن. بحث دوست و دشمن خیلی صریح مطرح شد. همول عدو و فحذر هم، راهکاری هم که ارائه کرد برخورد با منافقین و پرهیز از منافقین هست. خب در دوره رسول الله صلی الله علیه و آله مواجهه با منافقین عرض کردیم که بیش از همین مواجهه فرهنگی دیگه خیلی نبوده، یعنی مواجهات نظامی که یاد شده باشه در دوره رسول الله ما نداریم. شدیدترین برخوردی که هرچند در آیات قرآن اجازه داده شد، یعنی منافقین دو گروه شدن، منافقان محارب و غیر محارب، که اجازه پیدا کرد رسول الله که با منافقان محارب میتونه بجنگه و جاهد الکفار و المنافقین هم که خب آمد نازل شد. شدیدترین اتفاقی که افتاد هم بحث مسجد ضرار بود که در سوره توبه مطرح کردیم. اما امیرالمومنین علی علیه السلام در دوره حکومت حدوداً 5 ساله خودش جنگهاش با همین منافقین بود دیگه، انواع منافقین بودن دیگه، منافقین مقدس مآب مثل خوارج، منافقین پیمان شکن مثل اصحاب جمل، و منافقان دنیاگرا مثل معاویه و اصحاب سپاه شام دیگه. در خطبه 194 حضرت علی علیه السلام اوصاف منافقان رو برشمرده، میدانید خطبه 93 خطبه حمام هست، اوصاف متقین رو حضرت بیان کرده، و خطبه 194 و من خطبه له علیه السلام یصف فیها المنافقین. من این بخشی از این خطبه رو برای شما میخونم. خب از مقدمش صرف نظر میکنم. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذركم اهل النفاق. خب پس از سفارش به تقوا میفرماید که احذركم اهل النفاق، من بر حذر میدارم شما رو و میترسانم شما رو از منافقین، از منافقین بر حذر باشید. اگر به فکر دینتون هستید نسبت به منافقان مواظب باشید، از اونها فاصله بگیرید. و احذركم اهل النفاق فانهم الضالون المذلون. منافقان گمراهان گمراه کننده هستند، خودشون گمراه شدن، خارج از راه دارن حرکت میکنن، شما رو هم تلاش میکنن که به بیراهه ببرن. و ضالون المذلون، اون اولی با سادزاد بود، این دومی با رزه هست. اینها کسانی هستند که دچار لغزش شدن، شما رو هم میخوان که دچار لغزش بکنن. خودشون خطا کردن، گناه کردن، میخوان شما هم بلغزید و گناهکار بشید. یتلونون الوانن، هر لحظه به رنگی در میان اینها. متلون هستن، بوغلمون صفت هستن. و یفتنون افتنانن، اینها غیر از اینکه حالا رنگ عوض میکنند، یتلونون الوانن، از ترفندهای گوناگون هم استفاده میکنند، فتنگری های گوناگون میکنند. و یعمدونکم بکل عمادن، اینها برای ضرر زدن به شما، برای آسیب زدن به شما، برای شکستن شما و شکست دادن شما به هر چیزی چنگ میزنند. و یرصدونکم بکل مرصاد، اینها از هر کمینگاهی به رصد شما میپردازند، در کمین شما مینشینند، مراقبند، مترصدند که چطور به جامعه اسلامی آسیب بزنند. چقدر اینا باید بغض جامعه اسلامی رو داشته باشند. شما ببینید در خود دوره جمهوری اسلامی آسیب‌هایی که و تهدیدهایی که و ناامنی‌هایی که از ناحیه منافقین نسبت به جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، هر جا اسرار جمهوری اسلامی لو رفته پای اینا در میونه دیگه، تو حوزه هسته‌ای. حتی در دوره دفاع مقدس اینا تمام تلاششون متمرکز بود کی عملیات میشه، این رو به دشمن لو بدن، این اطلاعات رو در اختیار دشمن قرار. انواع اقسام منافقین، حالا یه عده که رفته بودن اصلا به صدام ملحق شده بودن و رو در روی ملت ایران قرار گرفته بودن، یه عده هم اینجا بودن، اون که مثلا شهدای 72 تن رو اونجوری به شهادت رسوندن، اینا همینا بودن دیگه، اونایی که شهید رجایی و شهید باهنر رو به شهادت رسوندن و با یک قیافه های خیلی مذهبی، خیلی مقدس مآب، بله اینجوری بودن دیگه، این که تابلو که نبودن که ما منافقیم، که نفوذ میکردن، ضربه میزدن. پس یعمدونکم به کل اماد، به هر ستونی تکیه میکنن تا به شما آسیب بزنن. و یرصدونکم به کل مرصاد، قلوبهم دویه، قلباشون بیماره، و سفاههم نقیه، چهرهاشون پاک. قیافه ها زیبا، قلب ها بیمار. یمشون الخفا، اینها در پنهانی راه میرن. یمشون الخفا، خفا، و یدبون الورا، مثل حشرات از بیراه ها حرکت میکنن چون میخوان به شما صدمه بزنن. وصفهم دوا، راجب درمان حرفای خیلی زیبایی میزنن. و قولهم شفا، اهل گفتار درمانی اند فراوان. و فعلهم اداء العیا، اما کاراشون درد بی درمانه، عملشون درد بی درمانه، نه تنها درش دوایی نیست، نه تنها درش شفایی نیست، بلکه دردی روی دردها اضافه میکنه. حسدت الرخا، اینها به رفاه مردم حسودیشون میشه، به آسایش مردم اینها حسادت میورزن. و مؤکدو البلا، بر گرفتاری مردم اینها میافزایند. مؤکدو البلا، بلا رو مورد تأکید قرار میدن، یعنی سختی های مردم رو افزایش میدن، از رفاه مردم ناراحتن، حسادت میکنن. این خیلی چیز عجیبیه ها، یعنی مراقبت میکنن که گشایشی برای مردم اتفاق نیفته. حالا توی اون نامه 53 هست دیگه، امیرالمومنین به مالک اشتر میگه مالک، آدم حسود رو مشاور خودت قرار نده، آدم ترسو رو مشاور خودت قرار نده. اونجا چند تا صفت رو میگه. بعد نکتهش حالا اینجا، چرا حسود و مشاور خودت قرار نده؟ میگه برای اینکه تو میخوای به مردم ببخشی، این تو رو میترسونه، میگه نه مبادا بخشش کنی به مردم، بیت المال خالی میشه، تو رو میترسونه. این منافقه دیگه، منافق از اینکه رفاهی به مردم برسه ناراحته، از اینکه سختی بهشون برسه خوشحاله و خودش هم این کار رو میکنه. و مقنط الرجا، حالا چرا این کارا رو میکنن؟ تا امید مردم رو تبدیل بکنن به ناامیدی. اینها در سیاست‌های فرهنگی، تبلیغاتی، گفتاری، رسانه‌ای تمام تلاششون اینه که مقنط الرجا، امیدواران رو ناامید بکنن. لهم به کل طریق سریع، تو هر مسیری برای اینکه به منافع خودشون برسن از کشته پشته میسازن. هیچ ابایی ندارن که دیگران رو قربانی منافع خودشون بکنن و الا کل قلب شفی. اینا هر جا یه نفوذی دارن، هر جا یه نفوذی دارن و الا کل قلب شفی اون، یعنی در اندرونی هر جایی یه شفیعی دارن، یعنی حواسشون هست، میگه اگر فلانجا به مشکل برخوردیم فلانی، اگه اونجا فلانی، این آدما رو میکارن جاهای مختلف. ولی کل شجون دومو، برای هر چیزی اشک آماده دارن، هر اتفاقی که میفته اشک اینا سرازیر میشه، اشک میریزن، گریه میکنن که شما رو فریب بدن دیگه، شما رو فریب بدن. یه تقارزون از ثنا به همدیگه مدح قرض میدن، هی از همدیگه تعریف تمجید میکنن، این منافق از اون منافق تعریف تمجید میکنه، او از این یکی تعریف تمجید میکنه. و یه تراقبون الجزا، منتظر پاداش همدیگه هستن، یعنی این امروز از او تعریف میکنه، فردا منتظره که حالا او از این تعریف بکنه. ان سألو الحفو، اگه دنبال چیزی بیفتن، متقاضی چیزی باشن، اصرار میکنن تا بهش برسن. و ان ازلو کشفو، اگه ملامت بشن، مذمت بشن، پرده دری میکنن. کسی به اینا بگه آقا شما یه همچین اشکالی داره کارتون، به جای اینکه اشکالشون رو بپذیرن، شروع میکنن پرده دری کردن. تو به من این ایراد رو میگیری؟ حالا یا علی، شروع میکنه، تو چنین، اون یکی چنان، به جای اینکه عیب خودش رو برطرف کنه. و این حکمو اسرفو، اگه مسئولیتی بهشون داده بشه اسراف میکنن، در قدرت زیاده روی میکنن، به دنبال تأمین منافع قومی و قبیله ای و شخصی و خانوادگی خودشون میافتن. قد اعدو لکل حق باطلا، اینا در برابر هر حق یک باطلی آماده کردن. ولی کل قائمن ما الا، برای هر دلیلی یه شبهه اینها آماده کردن. ولی کل حیین قاتلا، برای هر آدم زنده ای یک تروریستی آماده کردن، یک قاتلی آماده کردن که اگه نتونن اون رو خلاصه با راه های مسالمت آمیز از سر راه بردارن، بکشنش، ترورش بکنن. ولی کل بابن مفتاحا، برای هر دری یک کلیدی تو جیبشونه. ولی کل لیلن مصباحا، برای هر شبی یه چراغی اینها تهیه کردن. خیلی عجیبه، یعنی فکر همه چی رو اینا کردن. یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا بهی اسواقهم، میگه که با اظهار یأس میخوان به اهداف خودشون برسند و بازار خودشون رو رونق بدن. و ینفقوا بهی اعلاقهم، تا کالای خودشون رو بتونن بفروشن. یقولون فیشبهون، حرف میزنن ولی با حرف زدن شبهه ایجاد میکنن، مردم رو دچار تردید میکنن. و یصفون، توصیف میکنن مسائل رو. فیموهون، اما توصیفات فریبناک، فریب میدن مردم رو. قد هون الطریق، اینها در آغاز راه رو آسان جلوه میدن. و از لعل مذیق، اما وقتی که ادامه پیدا میکنه، سعی میکنن که مسیر رو به بنبست برسونن. فهم لومت الشیطان، اینها یاوران شیطان هستند، منافقان یاوران شیطان هستند. این بهترین توصیف در مورد منافقانه. فهم لومت و شیطان و همت و نیران، اینها زبانه های آتش جهنم هستند. اولائک حزب الشیطان، آیه قرآن، اولائک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب شیطان، ان آمده قانون دیگه، تحقیقا حزب شیطان همون زیانکاران هستند. از خدای متعال میخواهیم که خطر نفاق رو از بلاد اسلامی دور بکنه. متاسفانه امروز جهان اسلام مصیبت بزرگش همین منافقان هستند. شما ببینید از این حدود 60 کشور اسلامی چه تعداد اصلا منافقن، تظاهر به اسلام میکنن، با رژیم قاسم صهیونیستی هم رابطه دارن، خودشون رو جز سران کشورهای اسلامی میدانن، توی اسرائیل هم سفارتخونه دارن یا راه میندازن، از پشت هم به مسلمان ها خنجر میزنن، علیه جمهوری اسلامی هم اقدام میکنن. یعنی منافق مستظر دیگه، فقط فرد نیست، این سازمان هم میتونه منافق باشه، یک حکومت هم میتونه منافق باشه. یعنی اونی که خیلی خطرناکه نفاق سازماندهی شده است که خیلی خطرناکه، و الا نفاق فردی نمیدونم این تک و توکی این ور اون ور یک کسی چیز باشه، اون تبدیل به تهدید نمیشه. البته اگر چاره جویی نشه، اونم ممکنه در ادامه بالاخره منافقان همدیگه رو پیدا کنن، تبدیل به سازمان بشن. پس یک مصیبت بزرگی که امت اسلامی داره و باید مواظب باشه و این رو یه جایی براش در نظر بگیره در تئوری‌های امنیتی خودش، جریان نفاق هست. هم العدو و فحذره. خب ما در جلسه بعدیمون که البته فردا که محضر استاد میرحمدی هستیم، ولی شنبه هم انشالله به خاطر عید فطر که من پیشا پیش تبریک هم میگم، این شنبه جلسه نخواهیم داشت، به مناسبت عید فطر تعطیل میکنیم، ولی شنبه بعدی انشالله اگه خدا توفیق بده در خدمتون خواهیم بود و آیات دیگری رو که در عرصه حکمرانی امنیتی داریم اونها رو انشالله تقدیم در محضرشون خواهیم بود و مورد تدبر قرار خواهیم داد، از جمله آیاتی که در سوره مبارکه بقره هست، آیاتی که در سوره مبارکه حج هست، آیاتی که در دیگر سوره ها هست. انشالله بحث رو، بحث حکمرانی امنیتی هنوز به پایان نرسیده، ما وقتی که آیات به اتمام رسید اونجا دو سه جلسه انشالله جمع‌بندی خواهیم داشت و مؤلفه های حکمرانی امنیتی رسول الله رو انشالله مورد جمع‌بندی قرار خواهیم داد. متشکرم از توجهی که کردید. آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتتون هستیم، اگر
خیلی ممنون
لبی باشه استفاده بکنم. من
تشکر، خیلی ممنون و سپاس مثل همیشه همینطور از همه عزیزانی که در جلسه تشریف دارن و در این ماه مبارک رمضان جلسه کرسی حکمرانی در قرآن کریم رو دنبال میکنن. ما اگر بزرگواران نکته دارن خدمتشون هستیم و همونجور که فرمودید فردا انشالله خدمت آقای استاد میرحمدی خواهیم بود. اگر بزرگواران نکته دارن ما فرصت هست که بشنویم. من خودم یه نکته فقط از آیه 3، چون اون نگاه جریانی رو که داشتیم به نظرم میشه این شبکه‌ای رو ترسیم کرد که جریان‌های مختلفی رو توی جامعه اسلامی داره نشون میده، حالا چه اونایی که ذیل شبکه ولا قرار میگیرن چه اونایی که ذیل گفتمان رقیب قرار میگیرن. ما اونجا طیفی بودن رو میدیدیم، ولی امروز توی آیه که ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، یعنی یه محور دیگه هم میتونیم اضافه بکنیم، اینکه ورودی و خروجی جریان ها، یعنی یه کسی از این جریان وارد جریان دیگه میشه. یعنی به نظرم این هم یه نکته بود که از این آیه میشه برداشت کرد و توی اون شبکه‌ای که جریان ها رو تعریف میکنیم، درسته دوتا گفتمان وجود داره ولی گاهی فرد مثلا خروج مبنایی پیدا میکنه، از این شبکه وارد شبکه دیگه میشه. این حالا من احساس کردم که میتونه تو اون شبکه‌ای رو که جریان‌ها رو ترسیم می‌کنیم احتمالاً به ما کمک کنه. اگر بقیه اساتید و بزرگواران هم نکته‌ای دارن ما فرصت هست که خدمتشون باشیم. آخر ماه مبارک رمضان شده. آقای دکتر بهنام فکر کنم میکروفونش روشن کرد. خیلی ممنون. آقای دکتر ما خدمتتون هستیم اگر نکته ای هست. خب آقای دکتر در حال تایپ یک متنی هست، من منتظر هستم ان شاءالله متنیت من منتقل بکنم خدمتتون.
در سوره نساء آیه 145 یه تعبیر خیلی عجیبی، یعنی میگه من برداشتم اینه که شناخت منافقین در جامعه ما آنگونه که حقش هست صورت نگرفته. یعنی شاید خیلی ها تصور میکنن اینجوری که مثلا بالاخره منافق هم حالا مسلمانه مثلا، ولی یه کمی مثلا ایمانش ضعیفه با اینها. نگاه قرآن این نیست. در آیه 145 سوره نساء میفرماید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اون پایین ترین جای جهنم و بدترین جای جهنم مال منافقین هست. حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در تفسیر سوره، در تفسیر نمونه میفرماید که در ذیل همین آیه که منافقین با توجه به این آیه از کفار بدترند، چون میگه جایگاهشون در جهنم اون بدترین جایگاهه، اون پایین ترین جایگاهه. و همینطور آیات اول سوره بقره که اونجا سه تا جریان رو ترسیم میکنه، جریان متقین و جریان کافرین، اونجا بیش از 10 آیه رو اختصاص میده به جریان منافقین و توضیحاتی میده درباره اونها، که حالا اگر دوستان سوالی، نکته ای، مطلبی نباشه، من اون رو هم در پایان این بخش منافقین میتونم خدمتتون در این چند دقیقه که هست بخونم و اونم به جنبندی خودمون اضافه بکنیم.
بله ظاهرن نکته نیست، خدمتتون هستیم.
بله، در سوره مبارکه بقره آیات 8، از آیه 8 درباره منافقین صحبت میکنه. آیه 1 تا 5 درباره متقین هست که دوستان خودشون ملاحظه خواهند فرمود، بعد 2 تا آیه درباره کفار داره، بعد دیگه بیش از 10 آیه هست راجع به منافقین که فرمودن که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. به زبان اینا میگن که ما به خدا ایمان آوردیم، به روز قیامت هم ایمان آوردیم، اما و ما هم به مؤمنین، اینها مؤمن نیستن، ایمان نیاوردن. یخادعون الله، اینها میخوان که خدا رو فریب بدن، و الذین آمنو میخوان که مؤمنان رو فریب بدن. ببینید اصلا چه جسارتی دارن، چه موجوداتی هستن، میخوان خدا و مؤمنان رو فریب بدن. و ما یخدعون الا انفسهم، اما حقیقتش اینه که اینها جز خودشون کسی دیگه ای رو فریب نمیدهند. و ما یشعرون، شعور ندارن اینها. اونجا گفت لا یفقهون، بعد گفت لا یعلمون، حالا اینجا میگه که و ما یشعرون، اینا اصلا شعور ندارن. فی قلوبهم مرض، در قلب اینها مرض هست. فزادهم الله مرضا، خدا این مرض رو افزایش میده. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، برای اینها عذاب دردناک هست به خاطر دروغ هایی که میگن. یعنی تو روز روشن دروغ میگه، در اصلا تو چشم، تو چشم شما دروغ میگه. و وقتی که به اینا میگید که آقا فساد نکنید، میگن که نه ما اصلاح میکنیم. و اذا قیل لهم لا تفسدو، وقتی گفته میشه به اینها که لا تفسدو فی الارض، در زمین فساد نکنید، قالو، چی میگن؟ میگن که انما نحنو مصلحون، ما داریم امورات رو سر و سامان میدیم، ما داریم اصلاح میکنیم. الا انهم همل مفسدون، آگاه باشید، انهم، ان قانون دیگه، تحقیق، تحقیقاً اینها مفسد هستند. چند تا ویژگی شد؟ منافق مستکبر شد، فاسق شد، خاسرین بودن، حالا اینجا میگه مفسد هم هستن. الا انهم هم المفسدون، خیلی تاکید داره. ولکن لا یشعرون، پس لا یفقهون، لا یعلمون، لا یشعرون، شعور نداره. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، وقتی به اینها گفته میشه ایمان بیارید همجور که بقیه مردم ایمان آوردن، قالو چی میگن؟ میگن که انومنو کما آمن السفها، همطور که آدمای سفیه نادانها ایمان آوردن ما هم ایمان بیاریم. الا انهم هم السفها، آگاه باشید ای مردم، ای مؤمنان، اینها خودشون سفیهند. پس یه سفاهت هم بهشون اضافه شد. پس چی شد تا حالا؟ منافق نمیفهمه، لا یفقهون، مستکبر، لا یعلمون، علم نداره، لا یشعرون، فاسق، مفسد و سفیهند اینها. الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، علم ندارن، نمیدونن، خودشون به این مطلب علم ندارن، خودشون نمیدونن چقدر وضعشون خرابه. و اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی با مؤمنان ملاقات میکنند، قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با دشمنان جامعه اسلامی ملاقات میکنند، با شیاطین ملاقات میکنند، قالوا انا معکم، میگن که ما با شما هستیم. انما نحن مستهزئون، ما این مؤمنان رو مسخره میکنیم. خیلی عجیبه. انما نحن مستهزئون، خدا میفرماید که الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو مسخره میکنه. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اینها رو به صورت دراز مدت در این طغیانگری که دارند فرو میبره. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اینها گمراهی رو در برابر هدایت خریداری کردن. خیلی نفهمی میخواد ها که یک کسی هدایت رو بده به جاش ضلالت بگیره. فما ربحت تجارتهم، چه تجارت پرزیانی، تجارتشون سود نداره به اینها. و ما کانوا مهتدون، مهتدین، اینا هدایت شده نیستن. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینجا دو تا مثال زده خدای متعال تا با این مثال ها بگه که وضع منافقین چقدر بده. این مثال اوله، میگه مثال اینها مثال کسیه که توی یک بیابانیه، توی یک جای تاریکیه، وقتی که تو جای تاریکیه یه آتشی روشن میکنه که اطراف خودش رو ببینه، اما این آتش خاموش میشه. وقتی که این آتش خاموش میشه بر ظلمتش افزوده میشه، گرفتار ظلمات میشه. خب این چیه؟ این مثال چی میخواد بگه؟ اینها در ظلمت جهل و شرک بودن، اسلام آمد، ایمان آوردن، با ایمان یه چراغی براشون روشن شد، اما به جای اینکه اینها با چراغ ایمان جلوی پای خودشون رو نگاه بکنن و در مسیر الهی حرکت بکنن، زدن این چراغ رو خاموش کردن، چراغ ایمان رو در وجود خودشون خاموش کردن، الان گرفتار ظلمات شدن. اون ایمانی که، اون شهادت اینی که گفتن دیگه فایده ای براشون نداره. ببینید مثله، مثل اینها که مثل لذ استوقد نارن، مثل مثل کسیه که یه آتشی روشن کرده. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که این آتش اطراف رو روشن میکنه، ذهب الله بنوره، خدا نور خودش رو میبره، یعنی تاریک میشه، خاموش میشه اون. و ترک هم فی ظلمات، وقتی خدا این نور رو میبره که اینجا کنایه از نور ایمانه، ترک هم فی ظلمات، نه فی ظلمه، اینا رو رها میکنه در انواع و اقسام تاریکی ها. انواع و اقسام تاریکی ها همینه که گفت لا یفقهون، لا یعلمون، لا یشعرون. بله، اینا انواع تاریکی هاست دیگه. مستکبرون، فاسقون، مفسدون، سفها، اینا انواع و اقسام تاریکی هاست دیگه. سمون، حالا و این اینا هم اقسام تاریکی هاست. سمون، بکمون، اومیون، کره، کوره، لاله، فهم لا یرجعون. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. یه مثال دومی هم اینجا زده. یا مثل آدمیه که در همون بیابان تاریک هست، رعد و برق میزنه. این رعد و برق که زده میشه، یه لحظه دوربرش روشن میشه، یه نوری میخوره. این نور که میخوره، این تا میخواد از اون نور استفاده بکنه، یه قدم جلو بره، رعد و برق بود دیگه، تموم میشه دیگه، دیگه دوربرشو نمیبینه که. این رعد و برقه یعنی همون یه شهادته، این که این گفت حکم همون رعد و برق رو داره. یه لحظه دوربرش یه جرقه ای زد، روشن شد. اما این رعد و برق دیگه این ادامه نداره که، این نمیتونه ازش استفاده بکنه. لذا اینجا میگه که کلما اضاء لهم مشوفی، یه ذره نورانی میشه تا یه کم روشن میشه، این مشوفی، این میره تو این تاریکی چون میخواد به مقصد برسه. اما خب رعد و برق ادامه نداره. و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. قلب که مریض شد، واژگونه شد، نمیتونه جایی رو ببینه، اگه خدا بخواد چشم و گوش اینا رو هم میبره. که این رو البته گفت، گفتش که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. لذا علم اینا هم به درد نمیخوره، دانش اینها هم به درد نمیخوره، علوم انسانی اینها هم به درد نمیخوره. یه علوم انسانی که کافر تولید کرده به چه درد شما میخوره؟ یه علوم انسانی که یه منافق تولید کرده به چه درد شما میخوره؟ چون این ابزار معرفتی صحیح و معتبر و درستی نداره. امیدوارم که انشاءالله به بحث نفاق بیش از بیش توجه بکنیم، به پیامدهای امنیتی نفاق در عرصه های مختلف توجه بکنیم، مخصوصا در عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و به ویژه معرفتی و دانشی. باز هم از خدای متعال میخواهیم که جامعه اسلامی رو، امت اسلامی رو در سراسر جهان از بلیه نفاق که همچون بلیه کرونا واقعا هست، قابل مقایسه با این ویروس هست، چون همینجوری راه میره، یعنی این ویروس نفاق هم همینجوری راه میره، انشاءالله نجات بده و مسلمان ها روز به روز به درجات ایمانشون افزوده بشه و در ظل و ذیل نور الهی انشاءالله راه خودشون رو پیدا بکنن و به سمت سعادت تیه مسیر بکنند. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و تشکر. من اون موقع فکر کردم که پایان جلسه است، اون سوره منافقون که تموم شد.
نه، من میخواستم که از صحبت دوستان استفاده کنم، بعد دیدم که نکته ای نیست، گفتم بذار این چند تا آیه هم، چون مهمه اینها، این چند تا آیه هم از فرصت استفاده کنیم و بگم خدمتتون. البته خیلی مختصر بود، حالا امیدوارم تو بحث جامعه سازی انشالله و دولت سازی دوباره به این بحث برگردیم و از یک زاویه دیگری انشالله تو فصل دیگری از مباحث حکمرانی در قرآن این رو پیگیری بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر. ما فکر میکنم که در ماه مبارک رمضان آخرین روزی بود که خدمت حضرت عالی بودیم و از شما سپاسگزاری میکنیم که بالاخره بانی هستید. به این بهانه هر روز ما توی این ماه مبارک یک تعدادی از آیات قرآن تلاوت میکردیم و من میدونم که مهمترین وقت و بهترین فرصتتون رو در اختیار این جلسه قرار میدید و مهمترین بخش مطالعاتیتون هم متمرکز به همین هست. انشالله که با خیر و برکت باشه و ادامه داشته باشه، ما هم بتونیم بیشتر استفاده کنیم. اگر دوستانی که در جلسه تشریف دارن نکته دارن، ما فرصت کوتاهی هست که بشنویم، وگرنه با بزرگواران خداحافظی کنیم. بله، ظاهرا نکته نیست. خیلی ممنون جناب استاد.
ما صدا و تشکر از جناب عالی، جناب عالی
میکنم. سلامت
شما
باشید.
خیلی زحمت میکشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلامت باشید.